جلسه دوم. ببینید، نکته ای که من الان با خدمت شما عرض بکنم اینه که مطالبی که شما انشالله این ترم و ترم بعدی انشالله در عنوان درس روانشناسی و سلامت روان در واقع با هم دیگه مرور میکنیم، با هم دیگه صحبت میکنیم، با هم دیگه بحث میکنیم، تمام هدف من به عنوان در واقع مدرس این درس، این درس روانشناسی، درس سلامت روان و در نهایت بیماری روان و در نهایت کارآموزی روان این هستش که من توی این ترم و ترم بعدی شما در قالب درس روانشناسی و در قالب درس سلامت روان اون نکات ابتدایی و بیسیکی که شما نیاز دارید بعدها توی ترم چهار برای درس بیماری روان و کارآموزی بیماری روان که توی بخش روانپزشکی بیمارستان ابن سینای بندرعباس میگذرونید رو بلد باشی اینجا تدریس کنم. نکته چیه؟ نکته اینجاست که ببینید، شما یک درسی رو الان برداشتیم به نام روانشناسی، اما قرار نیست ما اینجا که به شما روانشناسی تدریس کنیم. روانشناسی خود یک کتاب معمولیش 3 جلده، هر جلد 500 صفحه است. ما قرار نیست توی 8 جلسه، تازه یه جلسه که معرفی، تو 7 جلسه من میخوام شما روانشناسی، نه. هدف از این در واقع درس و هدف از این در واقع واحد درسی این هستش که یک سری نکات پایه‌ای، یک سری آیتم ها و مفاهیم پایه‌ای که شما بعدها به عنوان یک روان پرستار توی بخش روان بهش نیاز دارید، در چارچوب فرآیند پرستاری بخواید یک سری اقدامات پرستاری برای در واقع بیماران مبتلا به اختلالات روان انجام بدین، نیاز دارید رو الان براتون گفته میشه. یعنی اونجا وقتی شما دارین با یه بیماری که مبتلا به اسکیزوفرنی هستش و مبتلا به علائم توهم و هذیان هستش و در واقع پزشک برای اون یک دارو آنتی سایکوتیک نوشته، شما بهتر هستش که در واقع بدونید علت تجویز این دارو آنتی سایکوتیک برای بیمار اسکیزوفرنی که دچار توهم هست چی هست. ما میخواییم اون مفاهیم پایه‌ای رو اینجا به شما بگیم. حتی جلوتر میریم ترم آینده یا تو همین ترم، مفاهیم پایه‌ای مثل استرس، مفاهیم پایه‌ای مثل ساختار شخصیت، مفاهیم پایه‌ای مثل در واقع نیازها، انگیزه ها، مفاهیم کلی رو ما با هم دیگه مرور میکنیم، اما با تأکید بر این که ما بعدها میخواییم این مفاهیمی شبیه استرس و بحران اینها رو توی اون بیماری های روان و توی اون کارآموزی روان برای توجیه کارهایی که اونجا انجام میدیم، اقدامات پرستاری که اونجا انجام میدیم، شما استفاده کنید و راحت تر توجیه بشید. اینکه پشت ناخودآگاه یک بیمار اسکیزوفرنی چیه، ساختار شخصیت چیه، اینجا به شما کمک بکنه. اینکه یک بیماری که دچار افسردگی هست یا مانیا هستش دست به خودکشی زده، دست به دیگر کشی زده، دست به هوموساید یا دست به در واقع سایر کارهای سویساید زده، این بحرانش از کجا شروع شده، معنی بحران چیه، تعریف بحران چیه ازش، اینها رو ما میخوایم تو این ترم و ترم بعدی شما بگیم. پس هدف ما از درس روانشناسی و درس ترم آینده که اسمش سلامت روان صرفا توضیح یک سری مفاهیم ابتدایی هستش در بحث روان که بعدها شما به عنوان یه روان پرستار که انشالله با خودم میایم بخش بیمارستان روان من اونجا توضیح میدم، یادگیری برای شما آسان‌تر بشه. یکی از اون مفاهیمی که به نظر میرسه که به درد شما میخوره این پایه های عصبی و زیستی رفتار هستش. حالا این بحث من چی هستش؟ بحث من رو خدمت شما الان توضیح میدم. آقای چارلز شرینگتون، حالا زیست شناس انگلیسی که برنده جایزه نوبل هم شد، علت کشف این جایزهش هم در واقع کشف اون عمل کرده نورون ها بود که من ویدیوشو برای شما داخل کانال فرستادم و گفتم این نورون ها و فضای سیناپسی و فضای پیشسیناپسی و سیناپسی اینا رو ببینید. دیدین که باز شد که تو کانال اول دانلود شد براتون که بسیار عالی، بسیار عالی. انشالله خب امروز رو خوب از جلسه الان که این مقدار بحثمون جدیتر میشه رو خوب توجه بکنید که اینها انشالله در آینده اگر عمری باقی موند با هم دیگه میریم بخش روان و کارآموزی بخش روان بیمارستان ابن سینا و اونجا همه اینا به دردتون میخوره. خب امروز میخوایم در خصوص علم عصب شناسی رفتار یه خورده با هم دیگه صحبت بکنیم، اما همون جوری که از ویدیویی که برای شما ارسال کردم در واقع به شما میتونه نشون بده که تمرکزمون روی نورون ها هستش و اتفاقاتی که توی مغز میفته. جلسه قبلی ما یک تعریف مدرنی از روانشناسی ببخشید من خودم سرمو خوردم، یک تعریف مدرنی از روانشناسی ما شما گفتیم و در نهایت اون قصه در واقع فرد سرکارگری که به شما تعریف کردیم، این به شما گفت که آقا شما هر کاری که در ظاهر انجام میدی برمیگرده به یه جایی توی مغز شما، برمیگرده به یک جایی که در واقع ماده داره عمل کرد میکنه، یعنی ماده گرایی انجام میشه. تو مغز شما یه فعل انفعالات اتفاق میفته که اون رفتار ظاهری شما خودتون بروز میدید. یعنی شما اگر فردی چهار اسکیزوفرنی شده، شما نباید بگین که روحش در عذابه، شاید اونم درست باشه، اما باید دقت داشته باشید که یک فعل انفعالات در فیزیک مغزش هم داره میفته. اگر فردی افسرده هستش، نباید صرفا به این موضوع اشاره بکنید که در واقع ایشون روحش در عذاب هستش یا در واقع از نظر روحی روانی در واقع دچار مشکل شده، بلکه یک جایی از فیزیک مغزش هم دچار اختلال شده. ممکنه خون رسانی ها کم شده، ممکنه انتقال دهنده های عصبی کم و زیاد شده، یا ممکنه هورمون ها به هم خورده باشه، یا ممکنه اصلا توی ساختار ژنتیکیش مشکل داشته باشه، سیستم عصبی و مشکل برخورده. همه اینها میتونه علت باشه که هستن. حالا یه مقدار کتابی من برای شما این اسلاید رو بخونم. روانشناسی زیستی و عصبشناسی رفتار شاخی از علم روانشناسی میباشه که در آن چگونگی تأثیر مغز، انتقال دهنده های عصبی که برد کردم، و سایر جنبه‌های زیست شناختی بر رفتارها، افکار و احساسات انسان مورد مطالعه تاثیرگذار قرار می‌گیرد. روانشناسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، چگونگی تعامل فرآیندهای بیولوژیک با احساسات شناخت و سایر فرآیندهای روانی و ذهنی مورد بررسی در واقع میان بررسی می‌کنند. توی علم عصب شناسی رفتار سمت چپ نوشتم که سیستم عصبی و سیستم هورمونی و سیستم ژنتیکی و ژنتیک فرد چه تأثیری روی رفتارهای ظاهری فرد داره، و این علم میخواد این کار انجام. خب من اگه بخوام الان برای شما سیستم عصبی انسان رو تشریح بکنم و یکی یکی بگم که چه تأثیری توی رفتار ظاهری افراد داره، این دو تا ایراد داره. یه ایراد این هستش که هر کدوم از این سیستما خودش 3-4 جلسه که درس داخلی جراحی شماست، انشاءالله جلوتر توی ترمای آینده استاداتون بهتون درس میدن، یعنی تو درس داخل جراحی سیستم اعصاب کلی اعصاب محیطی و اعصاب مرکزی به شما تدریس میشه. خب علاوه بر اینکه حجمش زیاده، دلیل دوم در واقع همپوشانی مطلب هستش و اصلا هدف این درس الان ما در واقع تدریس سیستم عصبی نیست، اینکه شما بدونید که سیستم عصبی هم یه بخشی از اون در واقع منشأ رفتارهای ظاهری افراد هستش. یعنی اینکه شما میتونه در یکی از این جاهای مشکلی پیش بیاد، این جاهایی که من دارم تیک میزنم، و فرد دچار اختلال روانی بشه، یک مشکل فیزیکی ایجاد شده این جاها، به اینها رو در واقع شما فعلا صرفا اینا رو ما میخواییم مرور کنیم و انشالله در آینده همکارم به تو تدریس میکنیم. یا شما میتونید در یکی از سیستم های هورمونی فرد دچار مشکل شده و فرد دچار بیماری اسکیزوفرنی افسردگی یا مانیا شده، یعنی علت اون بیماری روانی مسائل سایکوسوشیال نیست، تجارب سایکوسوشیال نیست در واقع به کودکی فرد، نه، بلکه یک مشکل هورمونی فرد داره و اون هورمونه در واقع نقش مهمی در انرژی فرد داشته، نقش مهمی در واقع سرزندگی فرد داشته، نقش مهمی در واقع روحیه فرد و خلق فرد داشته و سبب شده اختلال تو هورمون تبدیل بشه به یه بیماری روانی. خب باز هم هدف درس امروز ما این نیست، هدف درس ما نورون ها هستن. آیا در فضای سیناپسی نورون ها و عملکرد نورون ها ما میتونیم یک ربطی بدیم به بیماری روان؟ بله میتونیم ربط بدیم، از قضا یه ربط خیلی محکمی هم میتونیم بدیم. چرا که این نورون ها و عملکرد نورون ها و فضای سیناپسی نورون ها و انتقال دهنده های عصبی که اینجا وجود دارن میشه گفت در واقع اساس دارو درمانی در واقع بیماری های روان هستش. یعنی شما وقتی یک داروی فرد داده میدین، در واقع اون دارو میاد عملکرد انتقال دهنده های عصبی رو توی فضای سیناپسی در واقع تحت تأثیر قرار میده و خدمت شما عرض بکنم که این انتقال دهنده عصبی نقش مهمی در خلق روحیات فرد دارن و سبب میشه حالا اون بیماری دوره اودش کمتر بشه، یا حتی اگر دارو نباشه این انتقال دهنده عصبی تو فضای سیناپسی مقدارش زیاد میشه و باعث میشه که در واقع بیماری اود کنه. یه لازم هم تلفنمو جواب. تأثیری که داروهایی که ما حالا جلوتر، حالا متوجه حرفای من میشین هرچی جلوتر میریم، داروهای روانپزشکی که حالا ممکنه شما هم اسمش شنیده باشین، داروهای آنتی سایکوتیک، داروهای ضد افسردگی، داروهای ضد مانیا و و و, و داروهای ضد استراب، اینها میان روی بالانس انتقال دهنده های عصبی در فضای سیناپسی اثر میذارن و این انتقال دهنده های عصبی هستن که نقش مهمی در خلق و روحیات فرد دارن. به این صورت که ما جلوتر میریم و میبینیم که فردی که دچار اسکیزوفرنی شده، دوپامین توی در واقع فضای سیناپسی که خونش رفته بالا، یا فردی که دچار افسردگی شده، جلوتر میریم متوجه میشیم که سروتونین توی خونش کم شده، یا از طرف دیگه متوجه میشیم فردی که دچار اختلال مانیا دو قطبی در فاز مانیا شده، میبینیم که دوپامین و نورپینفرین و سروتونین توی خونش به شدت رفته بالا. و اینجاست که من از بین تمام علم عصب شناسی رفتار و تمام اون تأثیر سیستم عصبی، هورمونی و ژنتیکی دست روی جای گذاشتم که برای شما تدریس بکنم، که اونجا بعدها توی کارآموزی روان به درد شما میخوره. گفتم بقیهش رو نمیخواد، نه فرصت داریم نه در واقع به درد میخوره، چون همپوشانی هستش. اینجا و این نقطه و این مفهوم پایه‌ای بعدها تو کارآموزی روان در شما میخوره. چرا که اونجا که از من سوال میپرسین استاد چرا این داروی ضد افسردگی داریم به بیمار افسرده میدیم، من اونجا به شما میگم که بخاطر اینکه تاثیر میذاره روی بالانس فلان نوروترانسمیتر در خون و باعث میشه که این خلق و این روحیات فرد یا این برانگیختگی فرد در واقع چی بشه، متقاعد شه. حالا خود نورون هم که میدونید از دندریت و آکسون در واقع تشکیل شده. این نورون ها ارتباطشون با هم دیگه بین آکسون و دندریت، اینجا یک فضای سیناپسی هستش که این فضای سیناپسی تو اون ویدیو به اندازه کافی بهتون توضیح داده و ما حرفمون در خصوص این انتقال دهنده های عصبی هستش. تا اینجا که تصویر و صحبت من که خوب رسا داره بهتون میرسه، درسته؟ بسیار عالی، ممنونم خانم ظهیری، نخوام سالاری زیدم، تشکر از همه همسه ریاکتی که دارید. خیلی خب، بر روی هر نورون هزاران پایه پیش سینابزی وجود داره، هر پایانه ماده میانجی یا نوروترانسمیتر یا انتقال دهنده عصبی ترشد. پس ما یه ماده میانجی داریم، یه نوروترانسمیتر و انتقال دهنده، همشون یه معنی میده. خب انواع مختلفی هم از این میانجی ها یا نوروترانسمیتر ها یا انتقال دهنده های عصبی وجود داره، مثل استیل کولین، مثل دوپامین، مثل اپینفرین، نورپینفرین، سروتونین یا گلوتامات، یا همه اینها وجود داره که اینها در واقع گفتیم که نقشه مهمی در روحیات فرد داره که جلوتر به تو توضیح میدیم. انتقال دهنده های عصبی مواد شیمیایی هستن که اطلاعات رو از طریق شکاف سیناپسی به سلولای هدف منتقل و بسیاری از انتقال دهنده های عصبی پیامدهایی در علت شناسی اختلال روان و در درمان داروی اختلال داره. همونجوری که به شما گفتم آقا افرادی که دچار افسردگی هستن، سروتونین توی خونش اومده پایین، سروتونین یه انتقال دهنده عصبی هست. از یه طرف دیگه برای درمان افسردگی میان داروهایی به فرد میدن که سروتونین تو خون ببره بالا. پس اینجا نقش مهم انتقال دهنده های عصبی در علت شناسی اختلالات روان و همچنین در درمان اونها مؤثر. با توجه به اینکه مکانیسم اثر داروهای روانپزشکی از طریق همین انتقال دهنده های عصبی و میانجی ها هستش، میتوان نتیجه گرفت که احساس، ادراک، تفکر و سایر فعالیت های عالی روان با فعالیت های میانجی ها ارتباط داره. اینجا من یه جدولی برای شما کشیدم که این جدول ما انشاءالله توی ترم 4 خیلی باش کار داریم، اما شما برای یک مرور کلی باید این یاد بگیرید. من اسم اختلال اسکیزوفرنی گذاشتم، من جدول کاری به خود اختلال اسکیزوفرنی فعلا نداریم، کاری به اختلال اسکیزوفرنی نداریم چی هست و چی نیست. من یه تعریف کوتاهی میکنم، صرفا ما میخوایم بحث خودمون رو پیش ببریم، نکته‌ای که من میخوام بهتون بگم. تعریف اسکیزوفرنی من خیلی خلاصه به شما بگم، میگم جلوتر یاد میگیرید، نگران نباشید. یه ناتوان کننده ترین اختلال روانی هستش. فرد دچار هم به هذیانه. فرد در واقع خدمت شما عرض بکنم که ارتباطش با واقعیت از دست داده، در خیال خودش سیر میکنه، افرادی رو میبینه که دیگران نمیبینن، توهم میزنه، افکاری داره که دیگران افکار رو نمیپسندن، فکر میکنه یه عده‌ای میخوان بهش آسیب بزنن، فکر میکنه فرد بزرگی هستش، فکر میکنه دیگران در واقع اون رو همیشه تحت مراقبت قرار دادن. توی اختلال اسکیزوفرنی اومدن دیدن که توی نوروترانسمیترهاشون دوپامین به شدت افزایش پیدا کرده و حالا اومدن داروهایی رو تولید کردن که اون داروها اسمشون از داروهای ضد جنون یا داروهای آنتی سایکوتی. اون داروها میان این دوپامین که یه نوروترانسمیتری هستش رو کاهش میدن. دو نوع دارو ایجاد کردن. نقش این داروها در واقع کم کردن نوروترانسمیترها، بالانس نوروترانسمیترها رو برمیگردن به حالت طبیعی. یا توی اختلال افسردگی که در واقع خدمت شما عرض کنم که آقای خسروی خوش اومدین، ایرادی نداره گوش بدین اصلا میاد. به اختلال افسردگی هم خب فرد خلطش میاد پایین، در واقع انرژیش میاد پایین و علائم افسردگی میاره. مشاهده شده که در واقع نوروترانسمیترهایی مثل دوپامین، سروتونین و نورپینفرین کاهش پیدا میکنه، به خصوص نوروترانسمیتر سروتونین. خب اومدن داروهایی رو تولید کردن که این داروها در واقع باعث افزایش سروتونین میشن. مهارکننده اختصاصی بازرس سروتونین باعث افزایش سروتونین میشه. ضد افسردگی چرخه‌ای باعث افزایش سروتونین میشه. یا در مانیا، اختلال مانیا اختلالی هستش که در واقع افراد پر انرژی هستن، تحریک پذیر هستن، حواس پرت هستن، انرژیشون بسیار بالاست، کم خواب میشن. متوجه شدن که داخل این اختلال وقتی بررسی میکنن همه نوروترانسمیترهای مهم در واقع افزایش پیدا میکنن، مثل دوپامین، مثل سروتونین، مثل نورپینفرین. خب اومدن داروهایی رو ایجاد کردن که اثر بخشی این نوروترانسمیترها رو در فضای پس سیناپسی کم بکنه، برای که بتونن این بالانس رو برگردونن به حالت قبلش. پس نقش این نوروترانسمیترها در ایجاد این بیماری ها بسیار مهمه و از طرفی هم داروهایی رو در واقع ایجاد کردن که بالانس این نوروترانسمیترها رو بهتر بکنن، که این علائم این داروها، علائم این بیماری ها در واقع بهبود یابد. آقای محمد مهدی امیری گفتن یه جوری انگار ارتباطشون با دنیای واقعی قطع میشه و هزیان میگن. در خصوص تعریف بیماری اسکیزوفرنی که انشالله سال آینده براتون میگیم، این هستش که افراد دچار سایکوز میشن. سایکوز یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا ارتباطشون با واقعیت قطع میشه، انگار در خیال خودشون سیر میکنن. اون دیواری که بین واقعیت و خیال در ذهنشون و در ناخودآگاهشون وجود داره قطع میشه، از بین میره. به چه صورت؟ مثال های سایکوز چی هستش؟ توهم و هذیان هستش. حالا در خصوص هذیان هم شما میگم، چون دیگه اینا بحثش خیلی سنگین هستش که ما تو ترم 4 رو صحبت میکنیم. هذیان در واقع یک باور راسخ، یک عقیده راسخ توی ذهن یک فردی هستش که مبتلا به هذیان هستش، که کاملا اشتباهه. در توی عقاید اجتماعی و چه فرهنگی کاملا اشتباه هستش، کاملا در واقع غلط هستش. اما این باور به صورت راسخ و به صورت در واقع خیلی قوی توی ذهن افراد وجود داره و هیچ جورا هم قبول نمی کنن که این غلط هستش. برای مثال انواع هذیان ها، مثلا هذیان گزند آسیب یا هذیان پارانوید در بیماران اسکیزوفرنی. بیماران اسکیزوفرنی فکر می کنن، این فکر می کنن نشون میده اون عقیده شونه یا باور دارن که یک عده می خوان به اینها آسیب بزنن. مثلا در مصاحبه با بیمار اسکیزوفرنی که انشاءالله تیم 4 ما این تو بخش روان به شما میگه، ببین کل فامیلای ما که 100 نفر هستن مدام دارن نقشه میچینن که مال منو ازم بگیرن. خب حالا شما ممکنه در فرد معمولی بگه حالا یه دوستی، یه فامیلی، یه برادری، یه خواهری، یه پسر خالی در این کار انجام میده، اما به صورت کاملا در واقع به قول معروف خیالگونه، یه چیزی که اصلا با دنیای واقعی خیلی فاصله داره، میگه آقا کل یا مثلا بدترش هم میکنه، میگه آره ببین تو خونمون هم دوربین کاشتم. یا مثلا اینها هذیان بزرگ منشی دارن، احساس میکنن فرد خیلی بزرگی هستن. به چه صورت؟ شما ممکنه یه نفر ادعا کنه بگی که آقا ادعای تو خالی کنه، بگی که آره مثلا من فیدلیتی هم خریدم، حالا شما اینو که دیگه هزیان نمیتونی بذاری بیا یا آقا ما که میدونیم تاش 206 داری دیگه حالا فیدلیتی ادا کرد، اما میبینی بیماری که دکتر هزیان بزرگ منشی هستش میاد میگه من 10 تا بیمارستان دارم. بعد حالا کجا این حرفو به شما میزنه؟ تو بخش روان پزشکی اتاق مصاحبه با لباس بیمارا، من 10 تا مثلا بیمارستان دارم. یا مثلا هزیان بزرگ منشی داره که مثلا من فرمانده هستم، من رئیس فلان ارگان هستم، من فرد مهمی هستم، در حالی که مثلا توی مثلا چیش نشون داده نجاری هستش یا یه کارمندی هستش یا یه مغازه‌داری هستش که الان مثلا نه من شاعری هستم که 15 کتاب نوشتم، داره که نمیتونه مثلا دو تا کلمه با شما حرف بزنه، ثبات نداره. خب این انواع هزیان ها هستش که الان من خیلی مثال ساده شما گفتم، شاید تو ذهن خیلی از بچه‌ها باشه که تو بیمار اسکیزوفرنی می‌بینی، که اینها رو انشالله ما در جلسات آینده و ترمای آینده بیشتر در خصوصش حرف می‌زنیم. الان بحث من بحث نوروترانسمیترها هستش و انشالله جلو بیشتر هم متوجه میشی در آینده. بله خانم زهیری دقیقا همینجور هستش، مثلا ایشون یا هزیان مذهبی داره یا هزیان بزرگ منشی داره، مثلا میگن ما خدا هستیم یا میگن ما امام زمان زیادم هستش. میدونید هزیان ها بچه ها قاطی یا سرچشمش از باورهای فرهنگی و اجتماعی اون کشور به وجود میاد، اون نیشن یا اون منطقه جغرافیایی به وجود میاد، اون درگیری ها و چلنج هایی که مردم اونجا دارن. یعنی مثلا مردم ما در باورهای مذهبیشون اینه که اگر کسی وارد باورهای مذهبی هزیانی بشه میگه من امام زمانم یا خدام، یعنی ولی شما نمیتونید چنین هزیانی مثلا توی مردمان اروپا ببینی، اونجا ممکنه مثلا یکی دیگه میگه من عیسی مسیح هم یا یه چیزی شبیه اون چیزا بگه، خب و در واقع متفاوت هستش اون چلنج هایی که توی یه شرط. نه آقای امیری اصلا بحث رو کلان اینجا نگه داریم چون بعد از کافی تو ترم 4 صحبت کنیم. اینا کاملا مریضگونه این هزیان ها رو دارن، خب و در واقع ممکنه اوایل مثلا بعضی ها گولشون بخورن یا بعضی ها در واقع متوجه نشن، اما به ازای هر بار که این بیماریشون اوت میکنه و وارد باورهای هزیانی و غرق میشن تو باور هزیانی و توهمیشون، کیفیت زندگیشون هم افت میکنه. یعنی افرادی که اسکیزوفرنی دارن و 5 سال به 10 سال اسکیزوفرنی دارن عملا ارتباطشون با جامعه از دست داده و دچار انزوا شدن و عملا در واقع ما یه علایم منفی هم تو اسکیزوفرنی داریم که اینها دیگه در واقع به طور کامل در واقع از مراقبت اساس خودشون هم در واقع نمیتونن مراقبت کنن و دست به رفتارهای عجیب غریب یا بیزار بیهیویر میزنن، مثلا لخت میشن در انظار عمومی. وقتی دیدین فیلمای میاد یه نفر لخت خیابون داره میچرخه، بعید نیست که دچار اسکیزوفرنی هستش، یا دست تو آشغال میکنن یا دست توی خاک میکنن یا رفتار عجیب غریب. به مرور میگم به ازای هر بار اود این بیماری در واقع به قهقرا میرن، لحظه به لحظه بدترشون میکنه. ممکنه اوایل شاید شما مثلا باورهای هزیانشون حتی متوجه نشی. آقای خسروی میگم بعضی جامعه خطرناک هستن، بله قطعا خطرناک هستن و اینا ممکنه دست به آسیب خودشون و دیگران بزنن. ادامه بحثمون داشتیم میگفتیم که مثلا در اختلال افسردگی وقتی ما نوروترانسمیترها کم میشن مثل دوپامین سروتونین و نورپینفرین، خب اینها دوپامین سروتونین و نورپینفرین این نوروترانسمیترها گفتیم نقش های در احساسات و حالات و روحیات زندگی افراد دارن. کم شدن هر کدوم از اینها باعث یه سری علائم توی فرد میشه. شما حتی اگر الان مثلا ناراحت باشین خودتون سروتونین کم میشه، اگه شاد باشین سروتونین بالاست. عدم لذت و علاقه ایجاد میشه در چی؟ در زمانی که دوپامین کم بشه، که توی یکی از علائم افسردگی هم هست. افرادی که دچار افسردگی هستن نسبت به فعالیت های لذت بخش دیگه لذت و علاقه ندارن. کندی روانی حرکتی ناشی از کم بودن نوروترانسمیتر نورپینفرینه. احساس گناه و بی‌ارزشی ناشی از کم بودن سروتونینه. افکار خودکشی ناشی از کم بودن سروتونین هستش. یا مثلا تو اختلال مانیا وقتی برعکس افسردگی که دوپامین سروتونین و نورپینفرین کم میشن، توی مانیا دوپامین سروتونین و نورپینفرین زیاد میشن، افزایش پیدا میکنه، حالا چه علائمی ایجاد میشه؟ بی‌مبالاتی جنسی و اعتیاد به اون. چرا؟ چون لذت و علاقه، حافظه لذت و علاقه مربوط به دوپامین هستش. دوپامین در برانگیختگی افراد نقش اصلی داره بچه‌ها. حافظه لذت افراد هستش. شما اگر یک بار یک کارای انجام بدی که برای شما لذت بخش است، اون کار اگر از نظر شما منفی، از نظر دیگران مثبت، از نظر شما مثبت، از نظر دیگران منفی، مهم نیست. یعنی مثبت و منفی بودن اون کار از نظر جامعه یا خانواده شما مهم نیست. شما چه کتاب بخونی لذت ببری، چه فوتبال بازی کنی لذت ببری، چه دست به بی‌مبالاتی جنسی یا مواد مخدر یا الکل بزنی، هر چیزی که به جسم شما لذت میده باعث میشه که یک خط فکری در مغز شما ایجاد بشه. اون خط فکری به واسطه نوروترانسمیتر دوپامین عمق داده میشه و دوپامین هست که توی مغز شما حافظه این لذت میمونه. و شما وقتی بعد از ظهر میشه و کم کم هوس میکنید که برید کنار دریا و کم کم هوس میکنید که برید فوتبال با دوستاتون بازی کنید و کم کم هوس میکنید که پلی کنید یه ویدیویی، مطمئن باشید قبلش در مغز شما دوپامین رو به افزایش بوده و این دوپامین هستش که به شما خط میده که این کار لذت بخش رو انجام بده، چون قبلا یه بار انجام دادی. و نقش دوپامین اینجا مهم هستش که اگر یه وقتی دوپامین به هر دلیلی افزایش بی‌رویه داشته باشه، افراطی داشته باشه، اتفاقی که میفته این که فرد به شدت وارد خیالات میشه و اون دیوار بین واقعیت و خیالاتش از بین میره و ممکنه علائم سایکوتیک بده. جایی که سروتونین به شدت بره بالا، هورمون شادی آور، فرد دیگه ها احساس بزرگمنشی میکنه، دنیا بهشت میشه براش. سروتونین کم باشه طرف خلقش میاد پایین، افسرده میشه، دنیا دیگه ارزشی نداره، برم خودکشی کنم. اما اگه سروتونین خیلی بره بالا چی؟ طرف میگه دنیا بهشت براش، همه چی خوبه. نورپنفرین در انرژی فرد خیلی موثره. نورپنفرین که بره بالا انرژی فرد میره بالا، فعالیت فرد زیاد میشه. مثلا استادتون الان 45 دقیقه یه ریز براتون حرف میزنه، فشار تکلم میره بالا، خوابشون کم میشه. خب من اینجا باز در واقع برای شما گذاشتم، یه رزنا کنم اینا، همین اسلایدامو برای شما گذاشتم چون اسلایدام خیلی بهتر هستش از جزوه کتاب. یه لحظه من نگاه کنم چیزی که براتون فرستادم چون اسلایدا بهتره. جزوه جلسه دوم، بله خب خدا رو شکر همینا رو براتون فرستادم. من اینجا نام هر کدوم از این نوروترانسمیترها رو نوشتم. آره، بارگذاری کردم توی طبیب. توی طبیب ما کلاس آنلاین و فایل‌ها رو می‌ذاریم، توی سما لایف کویز. من گفتم که نوروترانسمیتر نورپینفرین چه نقشایی داره؟ خب در واقع توی دوپامین چه نقشایی داره؟ سروتونین چه نقشایی داره؟ من تا الان هر چی صحبت کردم داشتم این موارد رو می‌گفتم. اینا رو دیگه خودتون بخونید. خب همینا رو گفتم. در این چند تا اسلایدی گفتم، دوباره بعد اینجا رو بخونم. دیگه اینا رو خودتون مطالعه بکنید. چیز خاصی نداره، کتابی هستش. اینجا باز در واقع فایلی براتون گذاشتم، کاش که این فایل انگلیسیش هم گذاشته بودم، میذارم تو طبیب فایل انگلیسیشو که هر کدوم از این نوروترانسمیترها چه نقشه دارن، مثل استیتیلکولین، مثل دوپامین، مثل نورپینفرین، مثل اپینفرین، مثل گابا، مثل گلوتامات، مثل سروتونین. خب همه اینها رو براتون گذاشتم، این در واقع یه فایل انگلیسی هستش که من ترجمهش کردم براتون گذاشتم. اما خودمونیم، اینا مهمتره. و از تمام اینهایی که مهمه، همونهایی که تو بیماری ها مهمتر بودن، اونا مهمتره. یعنی ما توی سه تا بیماری اصلی برای شما از سروتونین میگفتم، از دوپامین میگفتم، از نورپینفرین میگفتم، بیا خودتون بفهمید که این سه تا مهمتره. اوکی؟ چه انتقال دهنده عصبی یا میانجه نوروترانسمیتر؟ سروتونین تو خلق و موده، حس شادی و خوشبختی. دوپامین همونجوری که بهتون گفتم حس لذت و اعتیاد به لذت. نورپینفرین یا نورادرنالین تمرکز، توجه و انرژی. و چند تا دیگه هم هستم، مثلا ان شاءالله توی بحث استرس که توی سلامت روان شما درس میدیم، اپینفرین نقش مهمی توی موقعیت استرس داره. از در واقع سیستم عصبی سمپاتیک، انتهای سیستم عصبی سمپاتیک به تمام اندام‌های بدن اپینفرین ترشح میشه و باعث میشه اندام‌ها در واقع در حالت آماده باش باشن. از یه طرف دیگه جالبه، سیستم عصبی سمپاتیک میره به غده فوق کلیوی، بالای کلیه هم اپینفرین ترشح میکنه، اون خود غده فوق کلیوی دوباره خودش هم اپینفرین و نورپینفرین، چون غده فوق کلیوی فعالیتش زیاد میشه، از اون غده اپینفرین و نورپینفرین ترشح میشه، دوباره اپینفرین تو اپینفرین. اونجاست که شما در شرایط استرس توی حالت، برای که شما رو تو حالت هوشیار قرار بده. استرس در واقع یک مکانیسم در واقع کنترلی هستش، برای که شما از اون شرایطی که باعث شد استرس بگیری، همه بدنت آماده باش بشه بتونه خارج بشی. شما یه دفعه یه نفر جلوت مثلا تفنگ میگیره، استرس میگیری. برای چی؟ برای که آقا چشات باز بشه، گوشت خوب بشنوه، قشنگ خون توی قلب جریان بده که بتونه بدوی در بری، حالا ریلکس باشی که با ام سی بکشته. و شما رو در واقع این اپینفرین آماده میکنه برای اینکه جان خودتون حفاظت کنه. و سایر نوروترانسمیترها که به شما گفتم کدوم از همه مهمتره، دقیقاً اون ستایی که از همه مهمتر هست و نیاز از شما بلد باشید رو من در قالب این اسلاید به شما گفتم. ببینید سروتونین نقش اصلیش توی کنترل خلقه، خلق شاد، خلق ناراحت و اندوهگین. که سروتونین کم بشه خلق اندوهگین میشه افسردگی، سروتونین زیاد بشه افراطی، خلق خیلی شاد میشه مانیا. دوپامین نقش اصلیش توی اعتیاد به لذت و انگیزه برگشت به عمل لذت بخش، انگیزه برگشت به عمل لذت بخش. کتاب ها رو اگه خونده باشیم، مثلا این کتاب هایی که روانشناسی زرد هستن، در واقع به شما میگه که دوپامین مثبت و منفی، میگه دنبال دوپامین های مثبت باشید، چون دوپامین های مثبت به مدت طولانی تری در واقع حس خوبی به شما میدن. کتاب بخونید، مستند ببینید، تا اینکه فوتبال بازی کنید، ورزش ببینید، تا اینکه به دنبال بی‌مبالاتی در مثلا مصرف مشروبات الکلی یا مصرف یا مثلا مبالاتی جنسی یا مثلا نقض قوانین اجتماعی. میدونید که مثلا نقض قوانین اجتماعی هم آدم دوپامین ترشح میکنه. مثلا یه نفر سرعت ماشین میره بالا رو 150-60 کیلومتر لای میکشه توی خیابون، فکر کنه بهش حال نمیده، لذت بخشه براش، دوپامین ترشح میشه. یا آقایون مثلا اگه برن توی جمعی 4 نفر کتک بزنن، فکر می‌کنن بهشون حال نمیده، اینا همش داره دوپامین ترشح میشه. و اون اگر اون تو اون موقعیت بتونه 4 تا کتک بزنه، سر بلند بیاد بیرون، یک خط دوپامین تو مغزش ایجاد میشه که هر بار دیگه اینجا رو انجام بده، یاد دفعه قبل این کار که چقدر لذت داد، چقدر حال داد، دوباره برون کار انجام بده. و خب نقش دوپامین هستش که میگن دوپامین مثبت و منفی، دنبال دوپامین های مثبت باشید. نورپینفرین نقش اصلی رو تو انرژی و تمرکز داره. خب اما اینها یه همپوشانی با هم دیگه دارن. مثلا دوپامین و سروتونین دوتاشون میتونن در بحث لذت جنسی، اشتها و پرخاشگری نقش داشته باشن. یعنی در این موقعیت ها این دوتا نوروترانسمیترها هستن که نقش اصلی رو بازی میکنن. همشون قطعا در هوشیاری نقش دارن. من با این رنگ های مختلف تغییرشون دادم برای که نقشاشون رو بذاریم. اونه که آبی سروتونین، مشکی ها و دوپامین، قرمز ها نادید. مثلا توجه، دوپامین و نورپینفرین با هم دیگه هستن. همه اینها خب براتون گذاشتم برای مطالعه. خب یه چند تا سوال مشابه پایان ترمم، چون 7-8 نمره از امتحان پایان ترم میتونم سوالات مشابه است، همونجوری که جلسه اول بهتون گفتم یه 50 تا سوال بهتون میدم، آخر ترم یه 7-8 نمره از امتحانات از اون 50 تا سوال 12 نمره دی و پی دی اف رو بخونید. به نظرت این سوال جوابش چی میشه؟ بنویسید. خب ممنونم، ممنونم از بچه ها. بله 3، ممنونم از همه که جواب دادن. بله 3 میشه. خب این سوال رو فکر کنید ببینید چی میشه. سالاری گفتم 2، بابا جان 2. خب کاهش تمرکز و توجه قاعدتا میاد برای نورپینفرین، بله، اما اندوه شادی میاد برای سروتونین و عدم علاقه سفر قرمز میاد دوپامین. بچه دقتش بشه، سواله پایان ترم شما این مدلی هستش، اینو دقت داشته باشین. یعنی چی؟ یعنی کیس متد هستش. خب پس اینو دقت داشته باشید حتما. این سوال چی؟ افزایش تعریف پذیر انرژی نورپینفرین، سرخوشی زیاد سروتونین و اعتیاد رفتاری لذت بخش دوپامین. بسیار عالی، بسیار عالی، ممنون از همه. خب جردن پیترسون هم که روانشناس روانپزشک مورد علاقه منه و توی این پست اینستاگرامش خیلی قشنگ میگه که never bite bullet، خیلی قشنگ میگه که سوالی که من همیشه از در واقع افرادی که دچار افسردگی شدن میپرسم اینه که تا حالا هیچ وقت تلاش کردی یه بار از این حالت افسردگی در بیاد؟ یه سوال مهمی ها. میگه که یعنی بی آدم افسرده چون این مدام تلاشی هم نمی کنه از این حالتشون در بیاد و میگه که هیچ وقت این تیر رو نذار لای دندونه و فشار بده، یه بار بلند شو و این دردی که میگی رو یک بار، فقط یک بار، یه بار بلند شو، مثلا یه روز صبح از خواب بلند شو، یه بار مثلا برو فوتبالی بازی کن، چه تأثیری داره. متاسفانه اینا هیچ وقت این کار انجام نمیدن، وارد این سیکل معیوب میشن و این هم تو داره، یعنی اصلا حوصله نشون نمیشه از جاشون بلند شو. و خب این خیلی این توی بحث مراقبت پرستاریمون هم همینه که اینا اگه یک بار بلند شن و یه کاری انجام بدن که بهشون لذت بده یا یه کاری انجام بدن که باعث بردشون بشه یا یه کاری انجام بدن که تو اون فعالیت در واقع موفق بشن، خیلی موثره، چون اون مثل یه دومینوی در واقع باعث کارهای دیگه میشه و ما تو بخش هم دقیقا همین کار کنیم. اون از جاشون بلند شیم مثلا یه نقاشی بکشن، یه فوتبال دستی بازی کنن و خیلی تأثیر داره. خب ما بحثمون رو همینجا میتونیم تموم بکنیم و خدمت شما عرض کنم که حضور غیابتون 56 نفری، من 40 نفر اسم نوشتم. خب چجوری حضور غیاب کنیم؟ برای که خب آی زاکری همینجا علکی برای خود برچست افسردگی نزن، همین که الان بلند شما دید سر کلاس این افسرده نیست، برچست افسردگی به خود نزن به همین راحتی. و خدمت شما عرض بکنم که خیلی تعدادتون زیاده، برای طرف دیگه 57 نفر رو چیکار کنیم؟ بذاری یاده فکر کنم. خیلی خوب، موقتی آقای نعمتی، این همش موقتی هستش چون الکل دقیقا در واقع نوروترانسمیترها رو میبره بالا و بعدی که خودش نباشه نوروترانسمیتر میره پایین و باعث ایجاد اعتیاد میشه و شما مجدد میرید سراغ الکل. حالا اصلا این بالا پایین کردن نوروترانسمیترها و نقشی که توی ذهن شما داره و اعتیادش داره بذاریم بید کنار. خب این افزایش مدام و در واقع مکرر الکل باعث میشه که آسیب‌های جبران نشدنی به اندامای بدن شما بزنه. خب کبد و نابغه شما هی در واقع میخوای دوباره تو اون حالت قبلی بری یا هی میخوای دوباره نوروترانسمیترها رو ببری بالا که حالت بهتر بشه، ولی این کبد بیچاره هی باید تعامل بکنه، هی میری جلو هی کبد داره، حواس به کبد نیست، حواس به دنباله که جبران اعتیاد هم که میاره باعث میشه که شما مدام و مدام ادامه بدی. خیلی خب من یه حضور غیاب میکنم، افرادی که اسمشون رو میخونم فقط یه بله چیزی بنویسن داخل چی؟ من دیگه آقا خانم رو نمیگم و یا میخواین خیلی